پرسش و پاسخ صفحه 151 و 152. خب بفرمایید. جهنم قبل از تکبر شیطان وجود داشته یا بعد از قسم شیطان؟ از وقتی که آدم و حوا آفریده شدن، از اون ور بهشت و جهنم هم آفریده شد و الان هم در حال ساختن هست، یعنی الان اونایی که با کارهای خوبشون دارن بهششون رو میسازن و با کارهای بدشون جهنمشون رو دارن برای خودشون آماده میکنن. اون جایی که اعدت آماده شده حالا برای کافران جهنم و برای متقیان بهشت، با دست خودشون دارن بهشت و جهنمشون رو میسازن به وکالت از خودشون، که دارن ملائکه اون کارها رو دارن به وکالتشون انجام میدن. ولی حالا دقیقاً کی بهش و جهنم آفریده شده، چند سال قبل و الی آخرش، دیگه الله اعلم، بنده نمیدونم. پیشتن در آیه 22 آدم و حوا میدونستان که اون ابلیس هست؟ بله میدونستان که وسوسه ابلیسه. میدونستان که نباید به هیچ توجیهی به اون درخت نزدیک بشن. اینا رو میدونستان هنگامی که اونها رو وسوسه کرد. بله هنگامی که اونها رو وسوسه میکرد، ولی میدونستن وقتی که وسوسه میشدن میفهمیدن که دارن عصیان خدا میکنن، مخالف صحبت خدا هست. ولی حالا اون لحظه چه حالتی بر اونها غالب شد؟ یعنی غافل شدن، فراموش کردن، اون طمعها در دلشون زیاد شد که حکم خدا رو فراموش کردن. به هر حال وسوسه یک کاری با آدم میکنه دیگه، یک از این کارها، اون وسوسه، اون طمع زیادی، اون زیادت خواهی سبب میشه که آدم نفهمه چی کار میکنه، خوب نتونه قضیه رو ببینه، تحلیل بکنه. دیگه عقل میاد پایین، سطح هوشیاری و عقل میاد پایین، سطح طمع و دل و هوس میاد بالا. و کلن وقتی که آدم گناه میکنه در قالب مسائل اینه دیگه، در قالب موارد ریشه خودخواهیه، ریشه زیادت خواهیه و بعد تمامیت خواهی. آدم تمامیت خواه اون آدمه که از دیگرها که دارن اون داره و خودش نداره، اون نعمت برخورداره و خودش برخوردار نیست، به نسبت اون حسودی میکنه، غیبت میکنه، بهش تهمت میزنه، ازش بدش میاد، متنفر میشه، دزدی میکنه، حاشا میکنه، پول دیگران نمیده و هزاران گناه دیگه انجام میده، مباحث شهوانی، مباحث مالی، مباحث ارض و آبرو، شخصیت، دست به همه گناه‌ها میزنه. وقتی که ریشه اون گناه تمامیت خواهی باشه، از روز اول الله خواست این رو به آدم و بچه‌هاش یاد بده. آدم و حوا زود متوجه شدن، توبه کردن، ولی ما متاسفانه هنوز داریم اون تجربه‌ای که پدر و مادر ما انجام دادن، ما داریم همون تجربه رو داریم تکرار می‌کنیم. اونها محروم شدن، خب نتیجه ما هم محرومیت خواهد بود از بهشت. اونها محروم شدن که ما عبرت بگیریم، ولی هر دونه دونمون دوباره داریم تجربه میکنیم و این بار دیگه اگر از بهش محروم شدیم دیگه خیلی سخته که بهشت رو به دست بیاریم. لذا این تجربه الله بیان فرمود برای ما، برای بچه های این آدم و حوا، که هی دوباره نخوان زیادی تجربه بکنن، عبرت بگیرن. و در قرآن داره بیان نوشتن خداوند به شیطان که گفت سجده کنید، شیطان سجده نکرد. آیا آن وقت شیطان از بهشت بیرون نکرد؟ پس چرا دوباره آدم حوا رو گول زد؟ وقتی که گفت برو بیرون، خب از این جایگاه برو بیرون، حتی هم از اون بهشتم برو بیرون، ولی ابلیس رفت و آدم حوا رو گول زد. یعنی چی؟ یعنی این که خلاف خدا کرد. خدا گفت تو دیگه حق نداری اینجا باشی، و ابلیس این حرف رو گوش نداد و رفت. مثل این که الله میگه شما حق ندارید مشروب بخورید، حق ندارید غیبت بکنید، زنا بکنید، و انسانهایی به مثل ما اون کار انجام میدن. یعنی این که احتمال و امکان تخلف از امر الله وجود داشت. خدا که داره بهش میگه اون میتونه تخلف بکنه و تخلف کرد، تخلف بعدی کرد. پس در دستورات خدا امکان تخلف الله خود الله گذاشته. نمیخواست میتونست کاری بکنه که دیگه اون ابلیس اصلا نباشه، پودر بشه، نابود بشه، نتونه بر آدم و حوا رو گمراه بکنه، اصلا فرصت بهش نمیداد. منتها امکان تخلف، موقعیت تخلف برای ابلیس گذاشت برای آدم و حوا، برای خودمون، و این خداوند عمدن یعنی این موقعیت رو برای اینهایی که دارای اختیارن گذاشته که اختیارشون به اوج برسه، یعنی واقعا اختیار داشته باشن، وگرنه خب مجبورن که دیگه. اون موقع هم برای هدایت انسان مختاره، هم برای گمراهی انسان مختاره، و جن هم به همین شکل. مگه ابلیس از بهش رانده نشد؟ حالا داستانهای شاید بعضی شنیده باشن، میگه که از بهش بیرون رفت، بعد نگهبان بهش مار بود، رفت پیش مار گفت که من رو ببر پیش آدم و حوا، بعد مار گفت بیا تو دهن من مخفی بشو و من تو رو ببرم به بهش بر بگردونم. خب این داستان اصلا کفره، این داستان کفره، یعنی که و بعد از اون که دهن مار سمیه به خاطر که ابلیس رو در دهنش جا داد و بر پیش آدم و حوا، مگه تو دهن مار بره الله نمیفهمه؟ چون جواب اون سوال که خدا که بیرونشون کرد، پس چطوری دوباره رفت؟ امکان تخلف از دستور خودش به ابلیس داد از همون لحظه اول، چون این جواب نمیده حالا این تعارض میخواد با دهن مار حل بکنه. ساختگیه این داستان، دروغینه، بنی اسرائیلیه، و خدا از دهن داخل دهن مار هم اگر بخواد مخفی بشه ابلیس هم با خبره، پس این داستان ساختگی دروغ محضه. این به این شکل، آره گفت برو بیرون، از اون موقعیت پایینش کشون، هم موقعیت رو از دست داد که نتونست به موقعیت بالا برسه، همیشه مذعوماً مدحورا شد، ولی از مکان احتمال برگشت به اون مکان هست، و برای بار دوم از مکان هم هر ستایی رو اخراج کرد، دیگه نتونست بر بگرده. برای بار دوم که الان میخونیم صفحه بعدش الان در ادامه میاد که برای بار دوم دیگه از مکان هم بیرونشون کرد و امکان برگشت دوباره به اون مکان هم از ابلیس گرفت. این ادامه میاد. بهشت نگهبان نداشت. خب اون عرض کردم که اونجوری نیست، یعنی نگهبان های بهشت تحت امر الله هن، هیچ وقت نمیان پارتی بکنن، همدست بشن با شیطان و بعد خلاف خدا بکنن. این مثل یه جوکه، همچین چیزی امکان نداره. منظور از یوبعثون کیه؟ انظر الی یوم یوبعثون، آدمیزادها، روزی که مبعوث میشن تا قیامت. نوشتن اسم درخت نهشده چی بود؟ این سوال دیگه نپرسید، این دیگه اصلا جزء مرام خودمون نیست، قبلا توضیح داده شده. اون برگی که خودشون رو پوشوندن به بدنشون چه برگ درختی بود؟ وا این سوالا دیگه اصلا بریزیم دور. کدوم درخت بود که گفت نخور؟ این سوالاتو بریزیم دور. خدا نگفت چه درختی، اصلا مهم نیست که چه درختی باشه، مهم تربیت تفکره، نه اسم اون درخت چی بود که چی بشه. خود الله نگفته، پیامبر هم نگفته، چون ارزش گفتن نداره. ما چی خودمون رو به چیزهای بی ارزش مشغول نکنیم. اگه به اینها مشغول شدیم اصل داستان از دست میدیم، پوست گردو هست که ما تو دستمونه، مغزش رو دیگه از دست دادیم. و یا اون درخت که به خودشون چسبوندن، حالا انجیر باشه، موز باشه، هر چی باشه، به ما چه ربطی داره؟ مهم که برگ درختی بود که به خودشون چسبوندن که آریان نباشن، تموم شد. پس چیزایی که الله و رسول نگفته خودمون رو مشغول نکنیم دیگه، حتی اگر جاهایی حالا پرداختن، چندین صفحه نوشتن، دلیل آوردن فلان، اینها رو دیگه حیف وقت عمرمون بشه که صرف اینا بکنیم. در آیه 19 نوشتم منظور از جنت کجاست؟ اختلافیه. بعضی میگن که این جنت همون جنت اصلیه که بهشتی ها میرن داخلش آخر کار، که در آسمونه. بعضی هم میگن که نه، این درخت، اون جنت داخل همین زمین بوده، باغ. جنت یعنی باغ در زبان عربی، و در روی کره زمین بوده، منتها با تمام امکانات که آدم اگر تا زمانی که عصیان خدا نکرده میتونه از تمام امکانات اون بهشت استفاده بکنه، وقتی که گناه کرد دیگه محروم میشه. از اولین چیز که همون لباس هم باشه محروم شد و در همین زمین بوده. این دوتا نظریه وجود داره دیگه. حالا به هر حال فهمیدن این که حالا اون جنت تو آسمون بوده یا داخل روی زمین بوده، باز از قضایایی هست که ما حالا بدونیم یا ندونیم دردی ازمون دوا نمی کنه. به همین خاطرم به صراحت بیان نشده. هر دو نظریه برداشته که تو آسمون بوده یا تو زمین بوده، برداشته از کلمات، برداشت شده از کلمه اهبتو، از چیزهای دیگه برداشت شده که مثلا در کجا قرار داره. پس این باز نیاز نیست که وقت عمرمون رو زیادی صرفش. آدم گناه کرد و از نعمت محروم شد و محرومیت ما در صورت انجام ندادن عبادات چیست؟ این قانون برای آدم و حوا فقط نبود، این قانون محرومیت بعد از گناه یک قانونه برای همه بنی آدم. وقتی آدم گناه میکنه محروم میشه از امکانات مادی، نه از آرامش محروم میشه، نه از ارزش خود ارزشی، اینی که ارزشمند با الله در ارتباطه، این که عمرش به چیز با ارزشی به نام الله آفرینندش اون رو میشناسه، به اون وصله، از اینا محروم میشه. بالاخره محروم میشه آدم گناهکار، محروم میشه اگر توبه نکرد. این یه قانونه، ویژه آدم و حوا هم نبود. همه فرزند آدم و حوا اصلا چجوری اختلاف طبقاتی پیش اومد؟ آدم و حوا از نظر، حالا اختلاف طبقاتی منظور اگر مادیات باشه که خیلی طبیعیه، اگه منظور از نظر رنگ و شکل و اینها، خب آدم و حوا دو نفرن مستقل، وقتی که از جن این و جن اون و هر بار و هر ثانیه آدم و حوا، یعنی وقتی که بچه دار میشن تفاوت داره، دونه بدون اون تفاوت داره. یعنی فرض که بالفرض یه پدر و مادری بچه دار میشه یا فلان فرزند داره، این فلان فرزند که به وجود اومده از این جن و این ژنتیک، یعنی اگر یک روز این ورتر یا اون ورتر اگه بود، این بچه دیگه میشد، یعنی یک بچه دیگه میشد، این بچه نیست. در اون ثانیه، در اون صدم ثانیه این بچه بود که به دنیا اومد. همه ماها که به وجود اومدیم تقدیر شده که در اون ثانیه باشه که ما باشیم، و الا ما نبودیم، یکی دیگه جای ما به دنیا می اومد. یعنی خدا خواست که ما باشیم و به دنیا بیایم، و از میان اون همه هم اسپر ما به دنیا بیایم، ما باشیم. خدا نفر به نفر ما رو مقدر کرده که ما به وجود بیایم و ما رو در این دنیا بیاره برای امتحان، و حالا اینکه ما برای الله میشیم یا برای الله نمیشیم، میخواد ما رو امتحان بکنه. خب موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.